بسم الله الرحمن الرحيم فرمش كده شنو بعد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. در آغاز مباحث کتاب شریف ثمنیه هستیم. قبل از ورود به عبارت کتاب در این چند جلسه که بخشی از ساعت کلاس ما اختصاص به این بحث انشاءالله خواهند داشت، مقداری بعضی از نکات و مطالب که به عنوان مقدمه قابل طرح است، ولو این که بعضا ممکنه تکرار باشه برای عزیزان، اما خالی از لطف نیست، بلکه بعضا لازم است که به این نکات اشاره بشه. مطلب اول، دوستان میدانند به نظرم در بعضی از این نکات رو در اون ابتدای بحث نحو مقدماتی هم به حضر عزیزان اشاره کردیم که هر زمانی اگر لغت و زبانی انسان بخواهد او رو فرا بگیره، طبیعتاً قواعد اون زبان ابتداءً فراگیریش لازم است و بدون قواعد و ضوابطی که در یک لغت و زبان وجود داره، فراگیری اون زبان از ابعاد مختلف و جهات مختلفی که داره طبیعتاً امکان پذیر نیست، مگر از بعضی از جهات بخواهیم بهش توجه بکنیم. مثلا لغت عرب رو بخواهیم فرا بگیریم، در مقام به تعبیر گویش یا مکالمه، خب شاید در مقام مکالمه با پذیرش بعضی از تسامح‌ها و مسامحات، فراگیری قواعد چندان به نحو عمیق ضروری نباشه. اما وقتی که از ابعاد مختلف جمیع جهات میخواییم به یک زبان توجه بکنیم، به او را فرا بگیریم، طبیعتاً فراگیری قواعد اون زبان ضروری است. خب با توجه به این مطلب دوم، در مطلب و نکته دوم، مطلب اول در مطلب و نکته دوم عرض میکنیم که علوم زبان عرب که اصطلاحاً معروف است به علوم العربیه، که عمدتاً همون قواعد و ضوابط این زبان رو برای ما مطرح میکنه، به بیانی 12 علم، به بیانی 14 علم است. البته ممکنه بعضی با توجه به بعضی از نگرش ها اضافه کنن، مواردی رو اضافه بکنن به این موارد که در جای خودش اشکالی هم نخواهد داشت. این علوم عبارتند از صرف، نحو، لغت، اشتقاق، کتابت، معانی، بیان و بدیع، قرائت، تجوید، شعر، انشاء، امثال و تاریخ ادب. این 14 مورد که البته بعضی معانی بیان و بدیع رو در یک عنوان و نام جامع مطرح میکنن به عنوان بلاغت، که عناوین ما چند تا میشه؟ بله، میشه 12 تا. بزنون هایی که 12 تا مطرح میکنن یا 14 تا، اختلاف در محتوا نیست، اختلاف در چگونگی تعبیر و فن تعبیر است. علومی که در روال طبیعی حوزه خوانده می شود، که در اون جلسه پنجشنبه در دو جلسه قبلش ظاهرا عرض کردیم که ما یک ادبیات داریم به معنای عام و یک ادبیات داریم به معنای خاص، که ادبیات در معنای عام خودش بسیاری از این علوم رو شامل میشه. همین علوم العربیه رو معمولا در معنای عام خودش تعبیر به ادبیات میکنن. یک معنای خاص هم دارد که خصوص صرف و نحو رو آیان تعبیر میکنن به ادبیات، حتی گاهی خصوص نحو را به خاطر کثرت برخورد با این علم. لکن اونچه که در محضر شما عرض کنم مراحل تحصیل رائج در حوزه از این علوم معمولا تعلیم و تعلمش صورت میپذیره عبارت از صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع. البته مقداری هم ممکنه تجوید دوستان به نحو گذرا در مباحثشون داشته باشن، که معمولا وقتی ما در خیلی از مواضعی که اطلاق میکنیم ادبیات رو این معنا مرادمونه، یعنی نه معنای خاص است و نه معنای عام است. البته تو بحثای نحوی عرض نمیکنم، در امر کلی وقتی که در حوزه تعبیر میشود معمولا این 4-5 علم مد نظرشون است. خب الان ما در ابتدای تعبیری فراگیری کدام یک از این موارد هستیم؟ علم نحویم به عنوان یکی از مصادیق و موارد از علوم العربیه، که علوم العربیه طبیعتاً مباحثش قواعد زبان عرب رو شامل می شود، که عرض کردیم فراگیری قواعد، قواعد یک زبان در ابتدای یادگیری اون لغت و زبان طبیعتاً اهمیت و ویژگی خاص به خودش رو داره. این هم از نکته دوم. نکته سوم که باز به تعبیر تکرار است، تفاوتی است که میان علم نحو و علم صرف وجود داره. معمولا در آغاز این دو علم گاهی ذهنها مشغول به این نکته است که خب چه فرقی میان علم نحو و صرف وجود داره. طبیعتا تا الان با توجه به مباحث مقدماتی که در هدایه داشتیم، در نحو مقدماتی داشتیم خدمت دوستان، و مباحثی که دوستان در صرف خوندن، کاملا این تفاوت در حد زیادی برای عزیزان روشن شده. البته وقتی که انسان وارد موارد و مصادیق میشه، گاهی تو بعضی از مصادیق ممکنه دچار مشکل بشه. برای شما در بخش عربی صرف مباحث رو میبینید که درش اختلاف وجود داره، کار اینها مباحث نحوی است و مباحث صرفی است. ما در مقام بیان مفهوم، بیان معنا، خیلی از مواقع ممکنه خیلی مشکل نداشته باشیم. البته خود همین هم انسان انقدر ضعیف است، خلق الانسان و ضعیفا، که تو همین هم معمولا مشکل وجود داره. اما مفهوم خیلی از مواقع روشنه، اما در پیدا کردن مصداق دچار مشکلی. آیا روشنتر از مفهوم آب کسی سراغ داره؟ در بین افراد مختلف بشر، حالا لفظ آب که ما میگیم هر کسی با زبان خودش دیگه، روشنتر از مفهوم آب نداریم. اما در مصداق وقتی وارد میشیم، بعضی از مصادیق روشنه که آبه، بعضی از مصادیق روشن است که آب نیست، اما بعضی از مصادیق واقعا مشتبهه، که به اینها ما آب بگوییم یا به موارد آب گفته نشده. خب از جهت مفهومی تفاوت میان علم صرف و علم نحو، من گاهی برای دوستان تشبیه کردن به تفاوت میان شخصیت حقیقی و حقوقی یک شخص برمیگرده. شما اگر اکبر آقا رو در نظر بگیرید، این اکبر آقا یک شخصیت حقوقی ممکنه داشته باشه و یک شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقیش خب همون خصوصیات و ویژگی هاییست که داره. مثلا پسر علی آقا فرزند زهرا خانم است، محضر شما عرض میکنم مثلا عینکیست، چهرهش این رنگ رو داره، رنگ چشمش اینه، قدش این است، وزنش این است، سن و سالش اینه. اینها خصوصیاتش که در شخصیت حقیقی این شخص وجود داره. در مقابل شخصیت حقوقیش که مثلا کارمند این اداره خاصه، رئیس این اداره خاص است. ویژگی که شخصیت حقیقی و حقوقی داره اینه که شخصیت حقیقی در جایگاه‌های مختلف تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. این قد آقا اگر 1.70 متر تو منزل 1.70 است، در اداره هم دلیل 1.70 است. اما شخصیت حقوقی در جاهای مختلف ممکنه تغییر بکنه. اگر در منزل میاد یک شخصیتی داره، در این اداره میرود ممکنه رئیس باشه، همین آقای رئیس وقتی پا میذاره به یک اداره مافوق اونجا چی میشه؟ میشه مرعوض، تفاوت میکنه. عالم کلامات هم همین حالت رو داره. اگر ما به کلمه نگاه کنیم با توجه به شخصیت حقیقی ای که این کلمه دارن و تغییراتی که در یک کلمه نگاه میکنیم، تغییرات در شخصیت بله حقیقی این کلمه باشه، مثل کم مثلا مردی که ازدواج نکرده است وقتی ازدواج میکنه این تغییر برش عارض میشود، اما این تغییر در شخصیت بفرمایید حقیقی اون است، در شخصیت حقوقیش بله نیست. شما در علم صرف به کلمه از جهت شخصیت حقیقیش نگاه میکنید، اگر در تغییرات اون هم بحث میکنید، تغییراتی که عارضه بر چیه؟ عارضه بر شخصیت حقیقی است که وقتی که شکل گرفت این شخصیت حقیقی در جایگاه‌های مختلف، جملات مختلف، خارج از جمله، داخل جمله، این جمله، آن جمله، جمله اسمیه، جمله فعلیه، در بیان این شخص، در بیان شخص دیگر، این شخصیت تفاوت بفرمایید نمی کنه. ضرره را اگر من بگویم جا ضرره زیدون، شما بگویید، دیگری بگوید، در این کتاب باشه، در کتاب دیگر باشد، در همه این مواردی که استعمال می شود ضرره فعل ماضی است، صیغه اول است، مبنی بر فتح است، معلوم است و خصوصیاتی که داره، ثلاثی مجرد است. اما در علم نحو شما به کلمه وقتی که نگاه میکنید با توجه به شخصیت حقوقی کلمه به اون نگاه میکنید، ولذا تغییراتی هم که بر اون عارض میشود تغییرات از چه جهتی است؟ بله از جهت شخصیت حقوقی که این لفظ داره. کلمه زید در جا زیدان تفاوت میکند با این کلمه زید در رأیت و زیدن، شخصیت حقیقیش یکیه، در هر دو جایگاه اسم است، علم است، مفرد است، مذکر است، اینا جهات صرفی است. اما همین زید در این دو مثال با هم متفاوتند. اگر در کنار جا قرار بگیره مرفوع بشود میشه چی؟ میشه فاعل، بلکه معنای فاعلیت به خود میگیره، معنای من قام به الفعل به خود میگیره. همین کلمه زید در رأیت زیدن قرار بگیره، محضر شما هم بکنم که منصوب میشود و معنای مفعولیت، معنای من وقع علیه الحدث، من وقع علیه الفعل به خود میگیرد، که با این تعاویل دوستان معاشنا نیستن. لذا از جهت مفهومی و کلی تفاوت میان علم صرف و علم نحو این چیزیست که عرض کردیم با بیانی که این مقدار ملموس‌تر برای عزیزان است. اما در این حال وقتی وارد مصداق میشین ممکنه در بعضی از مطابق خوب مطالبی مطرح بشه که مشتمل بکند امر را، که آیا جهت صرفیست این بحث یا جهت نحویست، که اونها بحثای دقیق‌تری می‌طلبد، باید در جایگاه خودش انشاءالله دنبال بشود. ما از شخصیت حقوقی کلمه در زبان عرب تعبیر رو چی میکنیم؟ تعبیر به نحوش میکنیم. لذا توجه به فرمان عزیزان، اون عناوین نقشیست که مبین شخصیت حقوقی کلمات باشه. این عبارت اخرای اون تعریفیست که من قبلا برای دوستان کردم. مثلا اگر به یک کلمه گفتیم موصول، آیا این نقش است یا نیست؟ بله دوستان کمک کنن ما رو، نیست، چون موصول بودن مبین شخصیت حقوقی کلمه نیست، بلکه مبین شخصیت حقیقی. بلذا الذی در جا الذی با الذی در رأیت الذی هر دو موصول است. مضاف بودن نقش فرمایید نیست، موصوف بودن نقش نیست. نقش اون عنوانی است که بیانگر شخصیت حقوقی کلمه است و به تعبیری محضر شما عرض بکنم که در حقیقت نقش اون عنوانی است که به تعبیر دقیق اعراب همراه خودش بیاره. این عنوان همراه آورنده اعراب باشد، مؤثر در آمدن این اعراب باشد. اگر عنوان تأثیر در آمدن اعراب داشته باشه این میشه نقش. جا از زیدان زید میگیم فاعل، فاعل از که مؤثر در مرفوع شدنش، اگه فاعل نبود مرفوع نمیشد. رأیت و بلزا در رأیت و زیدان که زید شد مفعول، چه اعرابی پذیرفتن؟ منصوب. فاعل عنوان نقشی است، مفعول عنوان بفرمایید نقشی است. که اینها رو تا حد زیادی عزیزان آشنایی دارن. یه صلواتی بفرستن از آیا ها میزاده شما نکته ای داره؟ نقش نیست چون بله ولی زن مبین شخصیت حقوقی کلمه نیستن. نیست ولو این که شما در صرف ممکنه عنوان مضاف رو بحث نکنید. حالا این جهت دیگری داره که خیلی مناسب نیست الان من وارد بشم. نظر شما عرض کنم که در هر علمی ما از امور مختلف ممکنه بحث بکنیم. دقت میکنید؟ بلکه این نزاعی که در میان آقایان وجود داره اینه که علم تعریفش چیه؟ به عبارت دیگر چه چیزهایی یک علم را تشکیل میدهد؟ چه چیزهایی یک علم را تشکیل میدهد؟ من در یک جمله عرض میکنم، بعضی از عناوین، بعضی از مباحث به عنوان مقدمه در یک علم بحث میشه که اصطلاحاً به ما میگن موادی، که حالا موادی یا موادی تصوریه است یا موادی تصدیقیه است. من در یک جمله اینها رو برای دوستان تعریف میکنم، اشکالی نداره، چون باید جایی ببینن این تعاریف رو در بعضی از منابع وجود برن. خب برخورد دوستان با این منابع در حالت عادی محقق نخواهد شد. خب دقت کنن عزیزان، ببینید موادی تصوریه، حالا ها بیزاره دوستان دیگه، تعریف میدونید هر علمی یک سر قضایایی داره. مثلا علم نحو یکی از قضایاشو بگید. احسنتم، کل فاعل نحو یا الفاعل مرفوع اون یک مسئله است، یک قضیه نحویه است، درسته؟ خب این قضیه یک مبتدا داره، الفاعل، که اصلا هم بهش میگیم موضوع، میگیم محضر شما عرض میکنم نهاد. یک محمول دارد که چی باشه؟ مرفوعون داره. موادی تصوریه اون چیزه ایست که برای ما موضوع قضایا رو، مبتدا قضایا رو، محمول قضایا رو، خبر قضایا رو، اون چیزه که مربوط به ایناست برای ما تعریف میکنه. مثلا ما که میگیم فاعل چه اعرابی داره؟ فاعل مرفوع است، و فاعل چیه؟ مرفوع بودن اصلا چیه؟ ما این رو بفهمیم بعد بگیم هم فاعل مرفوعون دیگه، درسته؟ اینا رو سلامش میگن موادی تصوریه. در مقابل موادی تصدیقیه است که موادی تصدیقیه استدلال برای قضایه است. مثلا الفاعل و مرفوعون دلیلش چیه؟ اون دلیل میشه مبدع تصدیقی. من خیلی روان اما دقیق برای دوستان تعریف کردم، اینها رو حتما دوستان یادداشت کنن داشته باشن، خیلی جاها به دردشون میخوره اینها. حالا آیا این مجموع موادی تصوری و موادی تصدیقی و محضر شما عرض میکنم اون قضایا است یا بعضی از اینها کاری بهش نداریم؟ عناوینی مثل مضاف، مثل موصوف، ما ممکنه اینا اثر مستقیم در اعراب نداشته باشن اما چون آثار غیر مستقیم دارن. مثلا مضاف عامل است در ایجاد اعراب اثر داره، دو تو علم نقلش بحث میکنیم، تعریفش میکنیم، مضاف چیه؟ در شناخت مضاف الیه باید مضاف رو بشناسه، در شناخت صفت باید موصوف را بشناسه. لذا ما ممکنه در علم نقل از عناوینی که نقشی نیستن بحث بکنیم ولی اینکه مستقیما اینها اعراب نمیارن اما اشکالی نداره چون تاثیر دارن در مباحث نحوی. اینا به عنوان مقدمات و موادی مطرح میشن، اشکالی نداره. دوستان دقت کنن من بحث رو ارائه بدم، ولی فضای دیگر خدمت عزیزان هستن. مطلب بعدی عنوانی است به نام مدخل علم. ما الان میخواییم وارد علم نقل بشیم. اما دار به تعبیری دقیقتر از قبل شما وارد شده اید، اما دقیقتر از قبل اون نکات و اموری که در ابتداء ورود به یک علم آگاهی نسبت به اونها تا حدی لازم، اینها رو آقایون جمع میکنن در یک عنوانی به نام مدخل علم. و خیلی از کتابا دارن این عنوان رو، وقتی که برق بزنید صفحه اول میبینید چی؟ المدخل، المدخل که آگاهی نسبت به این امور که یک نگرش کلی نسبت به اون علم، جوانب اون علم، بعضی از مسائل مربوط به اون علم برای انسان ایجاد میکنه بسیار مفید خواهد بود. درست مثل یک نقشه کلی راه میماند که شما در دست دارید و میدارید طبیعتا در این مسیر که میخواد قدم بگذارید، در چه مسیری باید قدم بگذارید، هدف رو وقتی دیده باشید چگونه این طی تاریخ در مسافت رو پشت سر میگذارید. نگرش کلی، هرچند که بسیاری از این عناوینی که در مدخل مطرح میشه ممکنه در ضمن مباحث روشن‌تر بشه، اما یک نگرش کلی، آگاهی کلی نسبت به این امور طبیعتا مؤثر است در ایجاد انگیزه، ایجاد شوق. محضر شما ارسلم که و بهتر طی مسیر کردن در این قضیه. یه مقدار هم باید اینها رو دوستان دقیق‌تر در طی مباحث مد نظر داشته باشن. خیلی از دوستان همین امروز بحثی داشتیم مورد یک صد و یک از عزیزان که برای چی ما اینها رو میخونیم، این برای چی رو به نحو کلی باید توجه داشته باشیم. اما هیچ علمی در عالم امکان نیست که قبل از این که دانش پژوه اون علم رو ولو در حدی فرا بگیرد به تمام اهدافش پی ببرد، مگر تعبدی، مگر اینکه تعبدی از کسی دیگر بپذیرد. ولذا ما بعضی از شبهات رو به گونه‌ای مطرح نکنیم که این شبهات مختص به بله مثلا این بحث خاص، این علم خاص و علوم مختص موجود در حوزه علمیه است. نه، این ناشی از ضعف بشره. اگر شما مثلا بخواید ابتداعا ورود پیدا بکنید به علم ریاضی، میتوانید در همه اهداف اون علم، در همه اغراض اون علم تسلط پیدا بکنید. قطعا این چنین ادعایی یا ناشی از جهل است یا ناشی از کذب است. اما این آشنایی فی الجمله با هدف این علم، غرض این علم، تعریف این علم، اهمیتی که این علم دارد و بعضی از نکات دیگر مناسب است و باعث میشه که انسان ایجاد انگیزه بشود براش. محضر شما عرض میکنم که راه رو بهتر به تیماید و توجه مناسبی داشته باشه. اونی که معمولا در مدخل یک علم مطرح میشه عناوین متعددی است، معمولا در 8 عنوان، البته بعضا ممکنه عناوین بیشتر از 8 عنوان هم مطرح بشود، لیکن معروف است به رؤوس ثمانیه، رؤوس هشتگانه. عناوینی مثل تعریف علم، اهمیت علم، فایده علم، غرض علم، موضوع علم، موضع علم، مرتبه و جایگاه اون علم، ابواب و مباحث علم، مسائلی مثل انحاء تعلیمیه که حالا دیگه میشه میشود مورد نهم و چیزهایی با آقایون مطرح میکنند. خب شما وقتی به تعریف یک علم را بدانید، تعریف یعنی چه؟ دوستان دقت بفرمایید، تعریف چه کار میکنه؟ بله، تصور صحیحی از چی به شما ارائه میده. من به شما میگم این قلم رو، به شما میگم این قلم رو تعریف بکنید. بر فرض مثال این قلم، قلم رو برای من تعریف بکنید. قلم رو تعریف بکنید یعنی چه؟ یعنی چیزی بگید که با اون الفاظی که شما به کار میبرید من تصور صحیح از این شی پیدا بکنم، مشابهی به این شی پیدا بکنم. طبیعتا نظر شما عرض میکنم یک احاطه نسبی نسبت به کلیات مسائل این علم و تعریف
برای انسان ایجاد میشه، دورنمای اون علم رو میتوانه ببینه. خواهد و قرآن رو اگر توجه داشته باشه تلاش عوض نمی کنه. البته در حدی که توجه داره، عرض کردم اینا همش اتفاقاً ایجاد نمیشه. ما طبیعیست، ببینید این تعبیر من رو دقت کنم، من خیلی از شماها رو دارم سعی میکنم به این تعبیر هدف قرار بدم. طبیعیست در هر علمی که وارد میشیم یک مقدار از تلاش ما در اون علم برای رسیدن به اهداف اون علم تلاش های عوضه. البته در نگاه اول عوضه، چون بالاخره در تجربه ها امور بلا فائده هم قرار میگیره. البته سعی بکنیم به حد اقل برسانیم. این توجیه برای بعضی از مواردی که وجود داره الان نیست، اونها رو باید اصلاح بکنیم. اما در این حال یک مقدار طبیعتا شما در علم ریاضی هم که وارد میشید، در هر علم دیگر هم که وارد میشید، ممکنه ادعای نظرشون این باشه که این گونه مباحث مطرح کردن خیلی داشت فایده متناسب نه، حالا یا فایده مستقیم یا فایده غیر مستقیم. مقدارش طبیعی است، البته انسان باید به حد اقل برسانه. موضوع یک علم که بعدا شما تعریف خواهیم کرد و تعریف کرده این قبلا، باعث میشه انسان بصیرت بیشتری در طلب این علم داشته باشه، قضایای این علم رو بداند در حول چه محوری داره گردش میکنه. اهمیت یک علم باعث تقویت علاقه، تقویت پشتکار انسان، تقویت انگیزه میشود. واضع این یک علم، شما وقتی که بدانید واضع علم نحو حضرت علی علیه السلام است، امیر بیان حضرت علی علیه السلام است، خب این خیلی اینجا رو انگیزه میکنه. حتما چیزی باعث شده است ولا ما ندانیم به نحو تفصیلی که حضرت انگیزه ایجاد کرده اند و قواعد اولیه علم نحو را به ابو الاسد دوئلی انشاء کردن در اون روایت معروف. حتما این مؤثر بوده است در قوام و بقای شریعت، در قوام و بقای احکام دین. ما اگه وارد حوزه شدیم طبیعتاً چیزی فارغ از این و خارج از این که دنبالش نیستیم. اگر هم ندانیم باز اهمیت میدیم به حد تفصیلی. اگر ندانیم، حضرت فرمودن ان شخاذن نحو، ان شخاذن نحو بعد الاسب دوئلی. مرتبه و جایگاه علم، رابطه علم نحو با علوم دیگر، این اگر سنجیده بشه در بعضی از مسائل در سلسله مراتب علوم مؤثر است. ابواب و مواهب علم، اگر در ابتدای بحث چهارچوب کلی از مواهب ارائه بشود که شما از اینجا آغاز میکنید در این مسیر ادامه میدهید و به اینجا ختم میشه، خب این خیلی مناسبه، خیلی مفید است و مناسب است. نظر شما رو میکنم انها تعلیمی هم که اموری مثل تقسیم و تحلیل و امثال این هاست که صحابه خرد و بعضی از کتابهای دیگر این مورد رو هم ظاهرا اضافه کردن. البته بعضی این مورد رو به جای اهمیت ذکر کردن که همه خرید جزئیات بحث نداره. از میان این رؤوس تمامیه، خب موارد رو ما انشاءالله در ابتدای بحث سندی خواهیم دید. من به بعض موارد، یکی دو مورد که ایشان وارد نشدن، خصوصا همون بحث اهمیت علم در مورد واضعی که عرض کردیم، واضع علم نحو حضرت علی علیه السلام است که شاد به مناسبت در محضر شما عرض میکنم مباحث خود صمدی، من اون روایت رو اشاره کردم. نسبت به اهمیت علم نحو، چون در کتاب ذکر نشده است، ما الان در مقدمات عرض میکنیم، دو سه نکته رو میتوانیم مطرح بکنیم. بیانی از عالمی بزرگوار، بیانی از معصوم علیه السلام و اشاره به همون واضح. جناب علی ابن احمد ابن مسعود در کتاب مراح الارواح که کتاب مختصر صرفی است، اما تا حد زیاد قابل استفاده از این کتاب. ایشان در این کتاب تعبیری دارند در همون اوائل کتاب. ایشان می فرماید که اعلم برادرم نمیدونم در نحو مقدماتی گفتم این مناسب دوستان یا نه، اعلم ان الصرفات ام العلوم و النهوان ابوها. بدونید پدر و مادر در یک مسئله به چی تشبیه میشه؟ چرا تشبیه میکنن به پدر و مادر؟ مشبه هم به محضر شما عرض میکنن که یک امر مشبه باید یک امر مهمی باشد که تشبیه میشود به پدر و مادر. به عمومی تشبیه میشن میگن آم عب که اساس هم اصل هم ریشه هم معلم ان نسترت ام الالوم و نحل ابوها و یقرا فی الدرایات داروها و یقرا فی الروایات داروها. روایات علوم عقلی شما در نظر میگیرید، روایات هم علوم عقلی اما خصوصیت نداره، ایشون تفاوت در عبارت داشتن. ایشون میگه در سنت پدر و مادر علوم هست و یک ما درایات داری ها در علوم عقلی فرق در موضوعیت نداره. در علوم کسی که دارای این دو علم باشد قدیس، اما و یتقا یتقا تقا و تقیه که هر دو آمده هم مفتوح الان و هم مکسور الان، یتقا تقیان و تقیانن و تقا یتقو تقوان و تقوان و تقوانن، همه این سیاق در این ماده استعمال شده به یک معنا، به معنای تقیان کردن و از حد گذراندن. این یک کلمه گمراهیه، یعنی گمراه میشه کسی که آری باشه از اینها، خالی باشه. آروها یعنی کسی که دارای این علوم نباشد. خب یک عالم بزرگ که متبحر در علوم است، ایشون میفرماید که علم نحو و صرف مادر علومه، پدر علومه. خب این طبیعتا اهمیت این علم رو برای ما روشن میکنه. مهمتر از این روایت مقبوله عمر ابن حنظله، خب مثلا اینو بگیم حرف عالیست، اما ما معتقدیم به کلام معصوم علیه السلام. عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام روایت بسیار مهمی رو نقل میکنند که در معادل مختلف از جمله در مقدمه ذکرا توسط مرحوم شهید اول و بعض منابع دیگر نقل شده. حضرت در این روایت می فرمان انسان اگر بخواهد فقیه باشد شریعت رو از منابع شریعت بفهمد، 13 امر بر او اعتبار داره، معتبره، شرطه، باید 13 چیز رو در خودش جمع بکنه. اون برو من کانم نمیکنم قدره و حدیثنا. این روایت رو حضرت ادامه میدن تا میرسن به مورد هشتم. فرمان که ثم قال الامر الثامن، مورد هشتم از این 13 امر من الامور الثلاثه عشر، العلم باللغه و النحو و الصرف و کیفیت الاستدلال. هشتم مورد اینه، علومی که ما مثلا تعبیر کردیم به علوم العربیه، علم به لغت، علم نحو، علم به صرف.
و در انتهای این روایت حضرت تعبیر خیلی عجیبی دارن. ایشون میفرمان فإن معرفتها بدون ذالک محال، وقتی 13 امر مطرح میفرمان میفرمان فإن معرفتها، معرفتها به چی برمیگرده؟ بله معرفت احکام، احکام معنای عامش، شناخت شریعت. بدون ذالک، بدون این مذاکره من الامور الثلاثه عشر، بدون این 13 امر محاله. خب حالا ما این روایت را که مقبوله هم است، پذیرفته شده است در نزد آقایان، وقتی در نظر میگیریم حتما اهمیت این علم برای ما جلوه خاصی پیدا میکنه. ما توجه پیدا میکنیم که باید به این علم ارج بدهیم. اگر آمده این داخل در حفظه طبیعتا خلاف این معرفت احکامه، و اگر غیر از این باشد به خطا آمده ایم. برای معرفت احکام هم که این شرایط مطرح شده، توسط معصوم مطرح شده است، از جمله شرایط آگاهی نسبت به این علوم است. خب این اهمیت این علم رو، علم نحو رو در کنار علوم دیگر برای ما روشن میکنه و هویدا میکنه. در کنار این هم عرض کردیم واضع این علم حضرت علی علیه السلام است، امیر بیان علی علیه السلام. خب ما خیلی از علوم داریم که حتی در محضر شما عرض میکنم که علوم اسلامی به عنوان مقدمه معتبر شناخته شده اند، اما مطرح نشده که واضع این علوم یکی از ائمه علیهم السلام باشه. تو بعضی از موارد حداقل این گونه است. خب چه اهمیتی داره این علم که حضرت علی علیه السلام خودشون دست گذاشتن؟ چه خطری احساس میکردن؟ و خطری که احساس میکردن این علم چه میکنه که این خطر رو از بین میبره؟ یعنی ما چقدر اهمیت رو ایجاد روشن میکنه برای ما؟ قطعا احساس خطر شده است که در اون فتره زمانی حضرت احساس کردن باید این علم تدوین بشود، و به وسیله این علم قطعا و مسلماً اون خطر دفع می شده، پوشش داده می شده است. خب اینها نشانه اهمیت این علمه که ما باید به این علم توجه خاص و توجه ویژه داشته باشیم، ولی اینکه نگاه همون نگاه عالی باشه نه نگاه عطاری. در اون جلسه من عرض کردم خدمت عزیزان، ما به ادبیات نگاه همون نگاه عطاری نیست. ادبیات نمی خوانیم که ادیب بشویم چون ادیب بشویم، نه، ادبیات می خوانیم تا یه گام جلوتر برویم، از این گام ها رو برداریم و در نهایت آیات روایات رو درک بکنیم و بفهمیم. این درسته، اما در این حال اگر این قدم ها هر کنان قدم هایی باشد که لغزنده باشه، لغزنده باشه، طبیعتا ما رو به اونچنان که باید به هدف نمی رسانه. این هم از این نقطه که به عنوان مقدمه لازم بود محضر عزیزانم عرض بکنیم. من یک بیوگرافی کلی و شناسنامه کلی از مصنف محترم کتاب سندیه هم عرض بکنم در این دو سه دقیقه، چند دقیقه را به دوستان اختصاص بدیم تا انشاءالله ورود پیدا بکنیم در جلسه بعدی به متن سندیه، که حالا خطبه رو نمیدونم تردید دارم وارد تجدید و ترکیبش فل جمله بشویم یا رد بشیم، حالا واگذار کنیم به دوستان برای مباحث بعدی. شاید حالا یک کلیات رو عرض کردیم. مؤلف این کتاب مرحوم محضر شما عرض میکنم که شیخ بها، که دوستان به این نام میشناسند، نام شریف ایشون محمد است، لقب ایشون بهاءالدین، معروف به شیخ بها. ایشون اجدادش این گونه هم فرزند شیخ عزالدین، شیخ عزالدین حسین، که این بزرگوار هم فرزند شیخ عبدالصمد، ایشان هم فرزند شیخ امام شمس الدین و شیخ امام شمس الدین محمد و این بزرگوار هم فرزند علی ابن حسن ابن احمد که در نهایت به حارث حمدانی اجداد ایشون میرسه. علا ای حال مؤلف محترم کتاب ما از جهت نام و لقب محمد و بهاءالدین هستن. تاریخ تولد ایشون گفته شده است که در غروب خورشید روز چهارشنبه هفتم یا هفدهم، البته قابل به نظرم استحصا هست اگر دوستان از تاریخی میشه در آورد، اگر چهارشنبهش درست باشه یا هفتم باید باشه یا هفدهم، چون نمیشه هم هفتم چهارشنبه باشد و هم هفدهم، حالا این اختلاف نقل وجود داره. هفدهم ذی‌الحجه سال 953 هجری قمری که ایشون در بعلبک طبق یک نقل و در محضر شما عرض بکنم که جبل العامل طبق نقل دیگری به دنیا آمدن، که شاید حالا بیانهایی که ایشون در خطبه و مقدمه بحث دارن دومی رو امیدار نزدیک بکنه، شاید از جهت مکانه اینا نزدیکی به هم باشن، حالا من اطلاعات زیاده در این زمینه ندارم. تاریخ وفات ایشون هم 12 شوال سال 1031 هجری قمری در اصفهان مطرح شده که عمر شریف ایشون 78 سال است و محل دفن ایشون هم شهر طوس مشهد مقدس در حرم مطهر هست که حتما دوستان در مقبره ایشون و سر مزار ایشون تشریف بردن. تألیفات بسیار زیاد ایشون داشته، تألیفات تصنیفات از جمله شرح اربعین، عین الحیات، تفسیر عروة الوثقی، تفسیر حبل المتین، زبدة الاصول، مفتاح الفلاح و موارد متعددی که فرصت نیست من بخوام بخونم محضر شما عرض بکنم که یه دیوانی هم ایشون داره، دیوان شعری دارد ایشون که حالا چند بیت از این دیوان رو هم انسان بد نیست مثلا بخواند. ایشون در اشعار دارد که ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حسلتموه وسوسه فکركم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأه الاخرى نصیب، که در حقیقت علم نبود غیر علم عاشقی ما بقی تبلیس ابلیس شقی، علم محضر شما عرض میکنم تا ادامه که حالا این قصیده قصیده مفصلی است. من فرصت رو بدم به دوستان در لابلای مباحث اگر مرحوم شیخ یا شیخ تعبیر کردیم مرادمون تا آخر سال مؤلف محترم است و مطلب برای دوستان طبیعتاً از جهت تعبیر ما روشنه. دو سه دقیقه فرصت هست، پنج دقیقه فرصت هست، وقت رو میدیم به دوستان. بله بلاخره جبان هست، علمش جبان نیست، اون بحث دیگر است. ممکنه حالا رو در ضمن مثلا در انگلیسی مثلا گرامر یا قواعد شما در زبان فارسی داخل بخونید یا دستور زبان فارسی، اینکه جدا نیست، یعنی دو تا علم مستقل در عنوان و تعبیر، خب این بله ممکنه. حالا بالاخره واقعیت دو تاست، ما در زبان فارسی هم برای کلمات یه شخصیت حقیقی ممکنه داشته باشید، شخصیت حقوقی داشته باشید. مثلا علی رو در زبان فارسی میگیم اسم، خب این اسم بودنش شخصیت حقیقی، اما گاهی در مثل جمله علی آمد میگید نهاد، در اینکه علی را زدن میگید مفعول است، شخصیت حقوقیش متفاوته. بله در جاهای دیگه هم دارن، حالا اینکه ما مستقلا جدا بکنیم تفکیک بکنیم از حیث ارائه من و از حیث نام علم گذاشتم چون ممکنه نباشه، اون واقعیت اینه که بالاخره هر دو قضیه وجود داره، هر دو محتوا وجود داره. من اینجا یادداشت نکردم، بله آدرس هست میشه دوستان ببینن اگه میخواستین مختصر باشه. خلاصه مقدمه کتاب ذکرا مرحوم شهید اول داره در اونجا، در مقدمه کتاب به نظرم در کنز الاموال هم باشه، چون من در جاهای دیگه این حدیث رو نوشتم، اینجا باز به ذهن من آدرس های دیگری دادم، اینجا فقط آدرس که دادم همینه. نه به صورت مرسوم نه.
اون چیزی که عرض کردم مرسوم است، نه در معانی بیان بدی اگر بخوانی این نبا تجوید دیگه. این عرض کردم
فعلا شما باید با این مراجعات دمس خودتون رو آشنایی کنه قدیم کنید. در یه فضایی هم اگر براتون ایجاد بشه حتما باید یک جلساتی رو با نظر شما عرض کنم که با این ممارسات حد زیادی ممکنه اگر ممارسات مداوم باشه ایجاد بشه. اما در این حال لغات نفاق خوده، لغت شناسی، لغوی شناسی، که مثلا مؤلف این لغت و مصنف این لغت چه کسی است، اون شخص شخصیتاشون از جهت حقوقی چگونه بوده است، برخوردشون با لغت چگونه بوده است، اینا مؤثر در مباحث لغت هست که باید در جای خودش نمازد بشه. در لاولای مباحث مرحوم مدرس افغانی، خب به عنوان حدیب معروف بودن، تنفل حجت به عنوان حدیب معروف هست. غیر از اینها رو من در معاصرین نمیشناسم. حالا اینها هم عرض میکنم با این جمله‌ای که عرض کردم، چون تعبیر به حدیب بودن معنای خاص به خودش رو داره. رد میفرمایید حالا این چه اثری همون تا بحث ما داره؟ خب ما همین توی جناب این سوال خیلی سوال خوبیه. من معمولا اول سعودی اینو میگفتم چون خیلی وقت سمدیه بحث بگردم. من خب سوال به جایی است. ما سه سال ادبیات میخونیم. عقیده ما اینه که این سه سال معذر شما عرض کنم که در کنار هم قرار گرفتن سه حلقه است. در کنار هم قرار گرفتن سه حلقه است که هر کدام از اینها اگر نماشه ایجاد مشکل میکنه. البته در مرحله اول علم که همون تعلم علم است نه تعمق. در اون جلسه پنجشنبه من به دوستان عرض کردم که اون بیانی که مرحوم شهید مطهری دارن که ایشون علم رو سه مرحله می کنن: یادگیری، فهم و حرم. که عرض کردیم خلاصش بخواییم بکنیم می شود مرحله تعلم و مرحله تعمق. ما در مرحله تعلم هستیم در این سه سال. حالا جایگاه سمدیه در مرحله تعلم و جایگاه سویتی و جایگاه مغنی چه هست؟ من به نحو خلاصه بخوام عرض کنم، اگر فرصت شد بعداً بیشتر مطرح میشیم و الا من که اون جلسات از من عرض خواهم کرد، اون جلسات بیشتر معطل میشم تو این بحث. به نظرم فضا وجود داره در اونجا که در سمدیه شما اون چیزی که باید مد نظر داشته باشید این است که کلیاتی از مباحث علم نحو اما کلیات دقیق باید در اختیارتون باشد و در این مباحث خیلی هم وارد دور و قاله ها نشین. خیلی ورود پیدا نکنه، در نفس که ورود پیدا نکرده ایشون شاید خیلی کم حالا به ذهنم نیست الان، اگر ما هم ورود پیدا بکنیم خیلی کم. حالا تو این قضیه این نظر وجود دارد، آن نظر وجود دارد، نه تمرکز روی فهم کلیات که ما خوب بفهمیم این کلیات رو و به تعبیری این خوب جدت کنن دوستان مبادی این علم رو سعی کنیم در لابلای مباحث سندیه خوب بفهمیم درک بکنیم. بنابرای تو مباحث اصول ما به دوستان عرض میکنیم این سال اول و دوم اصول خوندن خیلی وارد این که حالا این چه میگوید اون چه میگوید نتیجه چه میشنن اینها مصبر سمر نیست. اینکه وارد یه بحثی میخواد بشید بفهمید تو این بحث چی میخوایم بگیم مهمه. باید بفهمیم چی میخوایم بگیم، محل نزاع کجایه. لذا تصورات در یک علم بسیار اهمیت داره. ما بفهمیم که اصطلاح اهمیت داره، بفهمیم که وقتی میگیم مفعول الله چی اراده میکنیم، وقتی میگیم تمیز آیا به مجرور بنه میگیم تمیز یا نمیگیم. اینه ما تو وادی اصطلاحات
در طریق اینها همین سعی کنیم اینها رو تا حد زیادی تکمیل بکنیم در این سال اول. بعد از اون در سال دوم در کنار سویتی این کلیات رو بحث بدیم، جزئی تر وارد بشیم، بعضی از پیچ و خمهای مباحث رو ورود پیدا بکنیم، در کنارش اقوال مختلف نسبت به مباحث رو مطرح بکنیم. این مبادی ای که عرض کردیم در کنار تبدی و توجه داشت اونجا تکمیل بکنیم. شاد یعنی چه؟ چون ما اصول عددیات که نمیخونیم، باید اینها رو در حد زیاد در کنار همین مباحث توجه بکنیم. اگر میگن شاد، میگن قلیل، میگن ضرورت، ضرورت شعری معناش چیه؟ اینها رو تکمیل بکنیم. اما خیلی دیگه وقتی قیل و قال ها رو مطرح میکنیم دیگران نتیجه چه میشود؟ کدام نظر درسته؟ بچه هم باقی درسته؟ بچه مبنای درسته؟ خیلی ورود پیدا نمی کنیم. در مبنی کار من این است که اولا باب به باب پیش نمیریم، باب الفاعل باب المفعول ندیگه، یه بحث ارائه میشود اون که در اون بحث از ابواب مختلف ارائه میشه، به تسلط نسبی به مباحث نیاز در اونجا. و در اونجا ابواب که مطرح میشه عمدتا محل توجه بررسی این ابواب، ایجاد قدرت در مقرسی اقوال که شخص وقتی که میخواد مواجهه بشود بتوانه خودش نتیجه گیری بکنه، از میان این انظار به کدام نظر برسه، آیا به نظر اول، نظر دوم، نظر سوم، یا نه از این انظار استفاده کنه در این تولید یک نظر چهارم، تولید یک نظر دیگر. پس کلیات فارغ از اقوال در سال دوم بحث کلیات همراه ورود به اقوال، در سال سوم بررسی این اقوال به نتیجه رسیدن. این سیری است که تا حدی شما در ادبیات دنبال میشه. فرصت نیست که رفت دیگر و نحضر دوستان باشیم. شاید در سلام علیکم و رحمت الله.